بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دانشجوهای محترم. در نوبت قبل بعد از یک تیتر و یک واژه تخصصی در اصول دو تحت عنوان قطعی و صدور بودن که مربوط به قرآن بود که خدمتتون عرض کردم، یک بحث دیگه ای مطرح شد تحت عنوان زنی و دلال بودن قرآن، و اینکه گفتم به هر حال استنباط و جستجو و تحقیق در مورد قرآن و استفاده کردن از اون آیات به منظور کاربرد اونها در مسائل مختلف حقوقی و قضایی، از این بابت نیاز به این هست که به قرآن به عنوان زنی و دلاله، یعنی اینکه تمام مطالب رو اینطور نیست که بشه از روش یک برداشته و یک تفسیر به عبارتی قطعی کرد. به این خاطر در همه دوران‌ها و زمان‌ها عرض کردم که قابل استفاده است و میشه که با نگاه‌های مختلف استنباطی و با تفکرات مختلف و با برداشت‌های متنوع این موضوع رو انجام داد. از این بابت اون اصطلاحات مربوط به قرآن رو به کار بردیم که قرآن آیاتش گاهی ناسخ است و گاهی منسوخ، گاهی مقید است و گاهی مطلق و موارد از این دست. نوبت بعد در عبارت دیگه تحت عنوان این بود که قرآن از یک حجیت ظاهری برخوردار هست. خاطرتون هست که اخباری ها کسانی بودند که فقط متوسل به اخبار و روایات می شدند و می گفتند که بعد از اخبار و روایات وارده که به ما رسیده و از ناحیه معصوم هست استفاده کنیم. از این بابت در مورد قرآن اینا معتقد بودند که نمیشه به ظواهر قرآن عمل کرد مگه اینکه یک عبارتی یا یک تفسیری از ناحیه معصوم به ما رسیده باشه. به این خاطر ظواهر قرآن رو نسبت به کسانی که طرف خطاب و مخاطب آن بودند اینا رو به ظن خاص متصف می کردند، و چون این ظاهر قرآن یا این آیه قرآن در خطاب به یک شخص مشخص و معین بوده، می گفتند که این ظن خاص حجته. اما نسبت به سایرینی که طرف تکلم قرآن نبودند و به عبارتی به عنوان یک ظن مطلق نوعی بوده، اونا دیگه به این نحو قابل استفاده نبوده. توضیح میدم خدمتتون این که ظن خاص یک دلیل خاصیه که حجیتش تایید شده باشه. مثلا در بحث‌های حقوق میگن اماره گد یا تصرف. از این جهت که یک دلیل قطعی و یک دلیل خاصی نسبت به اون هست، مثل اینکه من الان یک شیئی یا یک وجهی به صورت تصرف در دست من هست، این به عنوان یک دلیل قطعی هست. یعنی به هر حال اگر که این ید و این تصرف و این استناد به این ید که در تصرف من هست نباشه، به هر حال این تشدد و افتراق و به هر حال درگیری های مختلف رو میتونه به دنبال داشته باشه. از این جهت یک دلیل خاص بر مدار حجیت رو این ظن خاص حساب میکنن. اما ظن مطلق اونیه که یه دلیل خاصی برای حجیت اون به ما نرسیده باشه، مانند ظنی که از بابت یک نوشته‌ای به عنوان یک مثلا نوشته تاریخی یا یک نوشته فقهی یا غیره به ما رسیده، اینو نمیشه که روش اون حجیت رو و اون محکم بودنه اقامه دلیل رو روش حساب کرد. از این بابت به عنوان یک ظن مطلق روش حساب میکنن و به عنوان انسداد باب علم و اینکه عقل رو در اینجا پیشرو میدونن در این زمینه بر بحثی که به عنوان زن مطلق هست و در واقع تصمیم گیری رو به عهده عقل میذارن. از این جهت که عمل به زن مطلق مجازه و ضمن اینکه برخی اونها حجت نمیدونن که این ممکنه در ادامه مباحثمون بیشتر بهش بپردازیم. اما یک زن، زن نوعی هست که در مقابل اون زن شخصی هست. زن شخصی رو اون بود که مربوط به این یک فرد بود و در مواجهه با و در خطاب با یک نفر بود، اما این زن نوعی زنیه که نوعاً مردم از بابت یک عبارتی و یک جمله‌ای به دست میارن و ضمناً زنی که جنبه شخصی داره و ممکنه که کسی از کلامی زنی به دست بیاره، این به عنوان زن نوعی هست. برخی از اصولی ها در حجیت ظاهر قرآن گویی که از نظر اصولی های جدیدی که اصطلاحاً بهشون میگن متأخران در مقابل اون متقدمان، این تفصیل رو درباره حجیت ظاهر قرآن نمیپذیرن و صحیح نمیدونن، قائلا به این که نمیشه گفت که یک تصور غیر معقولیه. اما اونچه که به اخباریا نسبت داده شده که ظواهر قرآن رو اساسا حجت نمیدونن، خب به هر حال یک موضوع قابل تأملی هست که خیلی از بزرگان علم اصول برانند که معتقدند که ظاهر قرآن مثل ظاهر هر عبارت دیگه‌ای و هر کلام دیگه‌ای میتونه که مستند به حجیت باشه، هم برای این حجیت، هم برای زمان گذشته است، هم برای اون مخاطبانی که در اون موقع حضور داشتن و هم برای کسانی هست که الان با قرآن مواجه هستن مثل ما. البته اینا خب دلایل خاص خودشون رو دارن و به هر حال یک استدلالاتی رو ذکر میکنن که خیلی وقتا این دلایل و این استدلالات خیلی به هر حال فنی و تخصصی هست. حالا یکی از علمای اهل سنت در این زمینه میگه که قائل به این هست که از اونجا که اسلام دین فهمه و دستورات و احکام و ضوابطش احتیاجی به یک تبحر و یک تسلط خاص در باره علوم مختلف نداره، به همین ترتیب قرآن ناطقه و این ناطق بودن به هر حال از این بابت هست که میشه یک برداشت اول ضمنی یعنی ابتدایی و در ادامه میشه به یک برداشت تخصصی و به هر حال برگرفته از علوم دیگه هم نسبت به قرآن این درک و فهم و استنباط رو انجام داد. از این بابت قرآن که به عنوان منبع اصلی احکام هست و به عنوان اولین منبع اصول استنباط احکام ازش استفاده میشه، بایستی که برای فهم و درک باشه و چیزی نباشه که به هر حال یک موضوع ماورایی باشه و غیر قابل دسترس، که اگر اینطوری باشه دیگه معقول نیست که این قرآنی که خدا در قرآن اشاره میکنه که ما این قرآن رو از ناحیه پیامبری که او امیست، یعنی داخل این جماعت مردم عامی حضور داره، فرستادیم و به تبع برای همون مردم هم قابل استفاده هست، یعنی زبانش همون زبان هست. گویا که نیاز به یک درک و یعنی یک
نیاز به یک استنباط و فهم اعلی حد داره، ولی به هر حال میگم که چیز ماورایی نمیتونه باشه و اینکه فقط مخصوص عده‌ای خاص باشه. به هر حال اون فصاحت و بلاغتی که مربوط به قسمتی از اعجاز قرآن هست و خود قرآن هم گاهی تحدی میکنه، یعنی مبارزه طلبی میکنه که اگر میتونید سوره بیارید، حتی اگر یک آیه هم مثل این بیارید، این حاکی از این هست که برای مردم، برای عامه مردم، این عبارت ها، این آیات، این سوره ها قابل درک و فهم هست و به هر حال هر کسی به اندازه سعه وجودیش و درکش و ذهنیتش و برخورداری از عقلش میتونه که از اون استفاده کنه. یک مبحث دیگه ای که بعد از این خدمت دون عرض کنم، این در واقع با این سوال هست که آیا دلیل دیگری میتونه که قرآن رو تخصیص بزنه یا مقید کنه، از این جهت که قرآن رو در رأس همه این ادله به کار میبریم؟ فعلا پاسخ اجمالی اینه که نه خیر، دلیل دیگری نمیتونه قرآن رو تخصیص بزنه یا مقید کنه. و توضیح میدم خدمتتون که همطور که از مباحث قبل شما اطلاع دارید، دو عنوان عام و خاص و مطلق و مقید بودن آیات قرآن استفاده میشه که تخصیص و تقیید، یعنی مخصص کردن، خاص کردن و مقید کردن، به منزله یک بیانی هست که برای عام و مطلق بودن به کار میره و به هر حال با موضوع نسخ متفاوته. همچنان که اشاره کردیم در ابتدای این کلام که قرآن و سنت به عنوان دو دلیل لفظی هستند که در این استدلال و استنباط احکام ازشون استفاده میشه، و ضمن این که نقل عبارت و حدیث و روایت هم گاهی به این نحو هست که این نقل سنت یعنی بیان حدیث گاهی به نحو متواتره و گاهی به نحو خبر واحد. متواتر یعنی اینکه اینقدر منابع روایی مختلف و متعدد اون رو بیان کردن که احتمال خلاف و کذبش نیست درباره اون حدیثی که به نحوه متواتر هست. اما نقطه مقابلش اون خبر واحد هست که به هر حال یک خبری است که یک روایتی است که به این حد تواتر نرسیده. حالا با این توضیح باید ببینیم که کدوم یکی از این دلایل میتونه که قرآن رو تخصیص بزنه یا مطلقی از قرآن رو در واقع به مقید تبدیل کنه. لازمه که این مطلب رو به این نحو توضیح بدیم که قرآن و خبر متواتر بدون شک میتونن که مخصص یا مقید عام و مطلق قرآن شوند. این با اون حرفی که ما اون ابتدا زدیم در واقع منافاتی نداره، که ما به صورت کلی گفتیم که نه، امکانش نیست که یک دلیل دیگه‌ای بتونه قرآن رو تخصیص بزنه یا مقید کنه. منتها توضیح این نه ما که الان دو برتر بهش اشاره کردم با این بیان هست که گاهی تخصیص و تقیید قرآن با قرآن و با خبر متواتر البته در یک شرایطی با یک موارد دقیقی به هر حال با یک استثناءاتی جایزه. دوباره عرض کنم خدمتتون، تکرار میکنم مطلب رو، که تخصیص زدن و مقید کردن قرآن با خود قرآن، نه با دلیل دیگه‌ای، و البته با یک خبر متواتری که تواتر اون به اثبات رسیده گاهی با شرایطی و با رعایت موازین و موارد خودش میتونه که این اتفاق بیفته. پس این جمله رو من برای بار سوم تکرار میکنم و اون این که مخصص کردن یا تخصیص زدن قرآن و مقید کردن قرآن با خود قرآن و گاهی با یک خبر متواتر که همه این شرایط و جوانبش و مفادش باید رعایت بشه، نهایتا میگیم که گاهی قابل امکان هست. و خدمت رو عرض کنم که شواهدی هم هست برای این مطلب که به هر حال از اصولیای در نزد امامیه هستن و با این مطلب موافق هستن. اما حالا این مسئله بعدی رو به این نقل خدمتتون عرض کنم که تخصیص و تقیید قرآن به خبر واحد چگونه است. در این مسئله اختلاف نظر هست و نظرات مختلفی در این باره ذکر شده. به هر حال نکته ای که حائز اهمیت هست اینه که در بین صاحبان و بزرگان علم اصول این نظر هست که اخبار واحدی که همراه با قرائن قطعی باشند یا نباشند بین این دوتا فرق گذاشتن. بین یک خبر واحدی که خبر واحد اون خبریه که متواتر نیست، یعنی به هر حال میشه راجبش با تردید و با اشکال اونو مواجه کرد، این خبر واحد هست. این خبر واحد رو گفتن که همراه با قرائن قطعی، یعنی اینکه بگیم قطعا این خبر به عنوان خبر واحد موثق است، قطعی و صدوره و قابل استفاده است، یا اینکه نباشه، بین این دوتا فرق گذاشتن. اگر که قرائن قطعی داشته باشه اون خبر واحد، مسئله رو مسلم دونستن که خبر واحد و دارای یک قرینه قطعی میتونه که مخصص و مقید عموم و اطلاق قرآن باشه و مورد اختلاف در باره اونجاییه که این قرینه قطعی نباشه، اون رو با اشکال و ایراد مواجه دونستن. خدمتتون عرض کنم که پیامد این دو عنوان که اولیش درباره مخصص و مقید کردن قرآن بود که به صورت کلی آیا دلیل دیگه‌ای میتونه این قرآن رو تخصیص بده یا مقیدش بکنه، و بعد این تخصیص تقیید مربوط به خبر واحد شد. در نوبت سوم در واقع سوال این هست که آیا دلیل عقلی چطور؟ آیا دلیل عقلی میتونه قرآن رو تخصیص بزنه؟ یک به هر حال صاحب نظری به عنوان غزالی که اسمش رو شنیدید در کتاب‌های مختلف، امام محمد غزالی، اون 10 نوع مخصص رو ردیف کرده که یکیش مثلا همین خبر واحد باشه، یکیش خبر متواتر باشه و بقیهش، و در ضمن این 10 نوع مخصص به قرآن اشاره میکنه و ضمن اینکه از عقل به عنوان یک مخصص نام میبره، مثال میزنه به اینکه در قرآن این آیه هست که الله خالق و کل شی، خداوند آفریننده هر چیزیست. بعد اون اینجوری میگه غزالی که عقل حکم میکنه به اینکه ذات و صفات خدا مخلوق نیست. از این بابت این عقل الان به عنوان مخصص قرآن هست. این نظر عالم اهل سنت هست. اما مرحوم آقای شهابی که از اصولیای و از معاصران این علم حصول هست در نیم قرن گذشته و استاد برحال فقید تقریبا نیم قرن پیش دانشگاه تهران هست در این رشته های فقه و حقوق، ایشون همین مثال آورده مرحوم شهابی و اضافه کرده که افعال عبادی هم به قول اون دو گروه عدلیه اینا مذهب مخلوق خدا نیست و به حکم عقل اینا از اون عموم خارج میشن. و نکته آخر تو این قسمت این است که تخصیص قرآن با قیاس، درباره این حجیت قیاس بین شیعه و سنی اختلافات زیاده، اما در اینجا منظور اینه که اگر به فرض قیاس رو حجت بدونیم، آیا میشه که عموم قرآن رو با قیاس تخصیص بزنیم و مطلق اون رو با قیاس مقید کنیم؟ که به هر حال این نظر در باره علمای شیعه و پاسخ منفی هست و اونها این نوع تخصیص زدن رو با قیاس در واقع قابل قبول نمیدونن. نکته آخر تو این قسمت موضوع نسخه، که نسخ یک عنوان تخصصی در باره قرآن هست و خدمتتون عرض کنم که نسخ یعنی زائل کردن و باطل کردن، یعنی اینکه یک آیه از قرآن نازل میشه و در پیامد اون آیه دیگه ای نازل میشه که حکم این آیه اول رو به عبارتی باطل میکنه. به اون آیه اول میگن منسوخ و به آیه دومی که رو دست این آیه اول رو آورده میگن ناسخ. به هر حال اگر این دلیل قطعی وجود داشته باشه، این قرآن میتونه به این نحو با یک آیه دیگه ای ناسخ و منسوخ اتفاق بیفته و این مورد توافق هم شیعه ها هست و هم مورد توافق سنی ها هست. یک نمونه ذکر کنم از یک آیه یه ناسخ و منسوخ و اونی که درباره وجوب حکم صدقه هست، چون خیلی میمدن و میخواستن به هر حال میمدن پیش پیامبر و میخواستن که حالا به نوعی جلوی بقیه مسلمون ها بگن که من با پیغمبر خلوت کردم و به قول معروف درگوشی با پیامبر میخواستن حرف زنن. از این بابت خیلی اسباب مزاحمت رو مسلمون ها برای پیامبر فراهم میکردن و اینکه مرتب میخواستن به عبارتی یک خودنمایی انجام بدن و به قول ما به اصطلاح ما تنگ گوشی با پیامبر حرف زنن. آیه نازل شد که پیامبر از این بابت یکی خواست با تو به این نحو ارتباط بگیره بایستی که صدقه بده. بعد از این بابت که حالا یه مقدار دور پیامبر خلوت بشه، این آیه‌ای که به این نحو نازل شد که یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا علی بین یدی نجواکم، ای مؤمنین اگر که خواستید با پیامبر به قولی تنگ گوشی حرف بزنید و در گوشی حرف بزنید، بایستی که صدقه بدید. این کار به هر حال در روایات هست که فقط امام علی این کار رو کردن، که به هر حال موضوع صدقه دادن بود و شاید که خیلی کسی با اینجوری خرج کردن و نزدیک شدن به پیغمبر خیلی موافق نبود، اما خب این کار رو فقط به امام علی نسبت دادن. بعد یک آیه دیگه ای متعاقبش نازل شد که اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم، از فقر ترسیدید و از بابت اینکه گفتیم صدقه بدید و شما حالا از فقر ترسید که صدقه بدید و درگوشی با پیامبر حرف زنید. این در واقع دو تا آیه رو به عنوان آیات ناسخ و منسوخ خودش قلم داد کردن که این یک نمونه بود. نمونه ای دیگه هم که خب خیلی بخوام به صورت مختصر بگم، اون آیه ایست که در صد اوائل نازل شد و در اون آیه درباره موضوع شرب خمر اشاره میکنه که به هر حال یه منافعی هم داره، قل فیه ما اسم و منافع للناس، گناه هست و البته منافعی هم برای مردم داره. حالا ممکنه این منافع خرید و فروشیش باشه، راه انداختن کار بازار باشه، سوداوریش باشه، و اینکه میتونه شغلایی دیگر هم به کار بندازه، ممکنه از این بابت گفتن که در آیه هست که منافع للناس، یک منفعتی داره. اما بعد یک آیه دیگه نازل شد که بر مدتی بعد و صراحتا اعلام کرد که شرب خمر یک عمل رجس است، یک عمل باطل است، یک عمل گناه است و به هر حال موجب مجازات کسایی هست که دست به این شرب خمر میزنند. از این جهت این آیه دوم ناسخ اون آیه اوله، یعنی آیه اول چی گفتن بله منافعی هم داره، اون میشه منسوخ و این آیه ناسخ اونه. در نوبت بعد ما مبحث جدیدی رو پیش میگیریم تحت عنوان سنت، از اون ادله استنباط احکام قرآن رو موارد رو راجبش گفتیم و حالا موضوع دوم سنته که در نوبت بعد بهش اشاره خواهیم کرد.